أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا پنج دلیل بر قاعده نفی ظلم، حالا بر نفی ظلم یا عدالت ذکر شد. دلیل ششم با تحفظ بر همون نکته‌ای که گفتیم سیره عقلاست. بعضی به سیره عقلا تمسک کردن بر اینکه عدالت همواره در روش و سیره عقلا اصل بوده، همواره عقلا برای عدالت ارزش قائل بودن و عدالت را تحسین کردن، ظلم را تقبیح کردن و از اون فاصله گرفتند. عقلا همواره بر انصاف، احسان استوار بوده اند. در طول تاریخ، من الاول الى الان و الى آخر الزمان، عقلا هم عدالت و عادل را تحسین کردند و هم ظلم و ظالم را سرزنش و تقبیح کردند. و این در همه شؤون، در همه ابعاد زندگی بشر جاری بود. یعنی در واقع اگر در مقام ملاحظه قانون بودن، سعی کردن این کار را انجام بدن، قانون گذاران را بر این مدار ارزیابی کردن و روشنه که منظور از این عقلا نه یعنی عامه مردم، چه اینکه ممکنه بعضی از شرایط بیرونی نگاه و سخن و رفتار مردم را تغییر بده، یعنی حتی با ظلم همراهی کنن، با ظالم همراهی کنن یا از عدل و عدالت و عادل فاصله بگیرن. اما در مجموع لولا عوارض و تواری، عقلا حداقل این است که عدل و عدالت را تحسین میکنن و ظلم و ظالم را قبیح میشمارن. خب خود این که سیره مستمره عقلا و خردمندان در همه امکنه و ازمنه بر این امر استواره، یعنی بر عدالت و نفی ظلم، خب این نشان دهنده این است که این یک اصله، این محور در تصمیم گیری ها، در اجرا و همه شؤون مربوط به تقنین، اجرا و نظارت. حالا نهادهایی هم برای این منظور یا سازمانهایی را هم برای این منظور در هر دوره‌ای تعبیه کردن. وقوع ظلم و ظالم و نهادهایی که ظالمانه رفتار کردند و عدالت را نادیده گرفتن هم زیادند و زیاد بودند. این بشر همواره مشکل اصلیش بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض و امثال اینها بوده. اما مسئله عقلا و ارتکاز و سیره عقلا و تقبیح و تحسین عقلا فارغ از این عوارض و تواری خودش نشان دهنده همون حقیقتی است که اشاره کردیم. خب حالا این رو به عنوان دلیل بعضی ذکر کردن، لکن خب این دلیل اخص از مدعاست. مدعا عدالت خداوند و نفی ظلم از خداوند در همه عوالم و شؤون، در عالم تکوین، در عالم تشریع و سیره عقلا، معلومه که نمیتواند عدل الهی رو یا نفی ظلم از خداوند را اثبات بکنه. سیره عقلا که نمیتونه مثلا ریشه های ظلم رو از خدا نفی بکنه. بله، سیره عقلا میتونه احسان را که خداوند امر به اون کرده و قسط را که خداوند امر به اون کرده بپذیره. پذیرش نسبت به احسان و قسط و عدل برای او وجود داره. خب حالا اونو عرض میکنم. این در واقع یک انقلتی است که اینجا مطرحه، که اساساً سیره عقلا خب نهایتاً میتونه چه مقدار اثبات بکنه عدالت را در مورد خداوند و اجازه بدید و نفی بکنه ظلم را از او. از این جهت یه اشکالی مطرح شده که خب این سیره عقلایی نمیتونه در مورد خداوند این رو اثبات بکنه. اما همطور که شما هم فرمودید، یمکن ان یقال در پاسخ به این اشکال که سیره عقلا درست این چنینه، ولی شارع بما انه من العقلا او رئیس العقلا، پس حتما این امر را میپذیره، همراهی میکنه و کرده. شارع نمیتونه برخلاف عقلا و روش و سیره مستمره عقلا عمل بکنه، چون خودش من العقلا بل رئیس العقلاه. لذا یمکن ان یقال که این دلیل وافیه به مقصود هست. ولی
باید اگر مخالفت بکنه منبع بیاد، همون مثلا قیاس طریقه
اوغرایی، حالا همین حالا این ادامه داره. درسته. ببینید، پس یه اشکالی متوجه دلیل شد، یک پاسخی داده شد، اما باز جای این پرسش هست، یعنی یک انقلت دیگر اینجا متولد می شود که صرف این که شارع من العقلا یا رئیس العقلاست دلیل بر همراهی او با سیر عقلاییه نمیشه. برای همینه که اساساً میگن سیر عقلاییه برای اینکه مشروعیت پیدا کنه و حجیت داشته باشه حداقل باید از سوی شارع رد نشده باشه. یا حالا بعضی هم معتقدن صرف عدم و رد هم کافی نیست، بلکه باید امضا بکنه و تأیید بکنه اون رو. لذا صرف من العقلا بودن شارع یا رئیس العقلا بودنش، این عرض به حضور شما کفایت نمی کنه. خب پاسخ این است که سیره عقلاییهی که اکنون محل بحث ماست هیچگاه از ناحیه شارع مورد رد قرار نگرفته. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که شارع به واسطه اون مردم و عقلا و انسانها را از عدل و احسان و ظلم نکردن و عرض به حضور شما امثال اینها باز داشته باشه. نه تنها باز نداشته، بلکه این روش و سیره رو امضا کرده، امر کرده، اعدلوه و اقرب للتقوا، یا امر به احسان کرده، امر به نیکی و خیرخواهی برای دیگران کرده. ما بالاتر از عدم و رد یعنی امضا داریم. لذا با توجه به این مطلب چه بسا بتوانیم بگیم شارع هم به جز عدل، به جز ظلم نکردن کار دیگری نکرده، نمی کند و نه خواهد کرد. خب این فقط یک مسئله داره که البته این باعث نمی شود که این رو از محل بحث ما خارج بکنه، از موضوع نزاع بیرون کنه، و اون این است که نهایتاً نفی ظلم از خدا می کند در حیطه تشریع، نفی ظلم می کنه از خدا در حیطه قانونگذاری، یعنی در عالم مقررات و جعل و اعتبار. اما اینکه در عالم تکوین آیا خداوند تبارک و تعالی عادلانه عمل کرده، به عدالت رفتار کرده یا هیچ ظلمی نسبت به مخلوقات خودش در این عالم روا نداشته، این دیگه از این دلیل به دست نمیاد. منتها این که ما این مطلب را از این دلیل استفاده نکنیم لطمه‌ای به بحث ما نمیزنه، چون اساساً از ابتدا هم گفتیم بحث ما در قاعده عدالت مربوط به عالم تکوین نیست. تازه در عالم تشریع هم اون نقطه اصلی بحث مربوط به کشف احکام شرعی است، نه جعلش. چون مسلماً جعل احکام شرعی هم به نحو کلی هم به نحو جزئی عادلانه است و در این بحثی نیست. اینکه دستگاه تشریع بر مبنای عدالت استواره، این مسلمه. البته همینجا هم عرض بکنیم باز اون اختلافی که قبلا گفته شد اینجا خودنمایی میکنه که دستگاه تشریع بر مبنای عدالت استوار است. این ممکنه به گونه ای تفسیر بشه که یک به قول برخی عدالت پیشینی را تصویر بکنه، کما علیه المعتزله و الامامیه. یعنی میگن عدل و ظلم فارغ از امر و نهی الهی وجود داره و امر و نهی الهی هم بر همین مبناست. یا نه بگیم اصلا عدالت یک امر پسینی است، یعنی پس از جعل خداوند هر آنچه که جعل شده میگیم عادلان است، چه اوامر چه نواهی. حالا این بحث رو بذاریم کنار، چند بار هم اینجا اشاره کردیم، ولی به طور کلی دستگاه تشریع الهی بر عدالت استواره و هر حکم و قانون و قراری که خداوند تبارک و تعالی جعل کرده، این مسلماً بر مبنای عدالت. اونطور همه مسئله فقط این نیست. این دم و دستگاه شما هم که دائماً آقای چرا میذاریش اگه اینجوریه؟ تأثیری هم داره یا نه؟ چی رو؟ این فقط مال اینه؟ اصلا همچین چیزی رو فکر نمی کردیم. این ها چه نقشی داره در این مسئله؟ چیه؟ اسمش چیه؟ اسمش پیگی؟ چی میگن؟
شیلد یعنی همون
محافظ. خب
این چی؟ چون بیشتر با دستگاه کار موسیقی به کار میاد، اینا صدای خواننده رو تنظیم.
این کاره ای شما مگه؟ این کاره
ای؟
نه تو کار خوانندگی و اینا؟
نه بعد دوام بودن کارم بودن
خب به هر حال ما در این عرصه در این بحث و به اصطلاح موضوعی که داریم بررسی میکنیم عمدتاً به همین نیاز داریم که در حیطه تشریع الهی خب حکم عادلانه باشه و ظلمی درش راه نداشته باشه. منتها خب حالا اون مرحله بعد برای ما مهمتره. این چیزی که ما بیشتر از اون میخوایم بحث بکنیم و اونجاست که محل بحث و نزاعه، مسئله مقام کشف این احکام شرعی است، یعنی استنباط. اون حالا بیشتر جای بحث. حالا علی حالن دلیل ششم هم اجمالاً البته با اون ضمیمه‌ای که عرض کردیم، سیره عقلا به ضمیمه عدم رد یا امضای شارع نسبت به اون سیره، خب میتونه برای ما این مطلب را اثبات بکنه. تقریبا ادله‌ای که در این بحث میشد اقامه بشه ما گفتیم. حالا ممکنه کسی اون یه انقلت بود، جواب دادیم دیگه، اونو جواب دادیم دیگه. دو تا انقلت و قلتا داشتیم اینجا، یکیش همونیست که الان اشاره کردیم. خب حالا ممکنه عرض کردم برخی در بیان ادله مثلا عنوان وجدان را هم به کار ببرن، یعنی مثلا کسی بگوید مسئله عدالت هم از عدل الهی در عالم تکوین و عالم تشریع یه امری است که وجدان ما بر اون گواهی میدهد، یا اینکه خداوند قانونگذاریش بر مبنای عدل و عدالت و نفی ظلم، این هم چیزی است که وجدان ما بر اون گواهی میده. یعنی این رو احاله به وجدان بدیم که بیننا و بین وجداننا امر این گونه است. خب این توضیحش معلومه، اینکه وجدان ما گواه بر این امره، یعنی این رو ما باید یا به فطرت برگردانیم که این امر فطریه که دیروز اشاره کردیم، یا نه وجدان اون عرض به حضور شما چیزی که در ارتکاز ما وجود داره به عنوان احد من العقلاء، یعنی یک ارتکاز عقلایی است. این غیر از سیره عقلایی، سیره مستمره، خب اون شاید اونجوری که ما معنا کردیم معنای عمی، حالا تحسین و تقبین هم در رفتار میتونه باشه هم در نهاد انسان. یک کسی ممکنه هیچ کاری هم نکنه اما در دلش تحسین بکنه دیگری را یا تقبیح بکنه، اون دیگه به سیره، یعنی به اصطلاح سیره کاری نداره، میشه یه ارتکاز عقلایی، یه دریافت درونی عقلایی. خب اینم یا همون فطرته یا عرض به حضور شما ازش تعبیر بکنیم به ارتکاز عقلایی که با فطرت مرزبندی داشته باشن. این مشکل یه مقداری، یعنی مسئله وجدان و فطرت خب خیلی در موارد زیادی بر هم منطبقن. البته که دامنه وجدان گسترده تر از فطرت به یه معنا، یعنی فطرت چه در بعد معرفت و شناخت و چه در بعد گرایش و کشش، بالاخره خیلی گزاره ها و قضایای محدودتری داره. چون به هر چیزی نمیتونیم بگیم این فطریه. البته به قول بعضی از بزرگان انسان تنها یک فطرت داره، اونم فطرت کمال خواهی است. این فطرته که ازش شعبه های مختلفی خلق میشه. فطرت کمال خواهی یک چیزی هم کنارش هست، تنفر از نقص. این همونه، تنفر از نقص و انزجار از عیب و نقص. اینم در حقیقت روی دیگر همون فطرت کمال خواهی و کمال طلبی انسان. چون این چنینه، اون وقت بر خود، خود دنبال خدا هست، دنبال علم هست، دنبال ثروت هست، دنبال قدرت هست. اینا همه از شعبه های این، چون هر چیزی رو که کمال میبینه میل به اون پیدا میکنه. در شناخت مصادیق اون وقت اشتباه میکنه که این واقعا قدرت، این کمال. اینجاست که به هر حال بیراهه ها پیدا میشه و اشخاص میگه ساعت چنده؟ این ساعت درسته یا نه؟ بله. الان یه حال چرا اصلا میگم اصلا فطرت اصلی اینه، یعنی اونی که بهش میگن فطرت الهی همین کمال خواهیه. بله، این این برمانه کمال. حالا این یه تعبیره. نه بخواهم عرض کنم، خب در واقع اینا همون فطرت انسانیست. حالا بحث در این بود که مسئله وجدان آیا منطبق بر فطرت یا متفاوته. خب عرض کردم بعضی از امور رو ممکنه ما بگیم وجدانیست اما فطری نباش. دقت فرمودی؟ یا بگیم ارتکاز عقلاییست، این ارتکاز عقلایی لزوماً فطری نیست. بر همین اساس میخواستم عرض کنم که غیر از این ادله‌ای که گفته شد من الآیات، ببین یکی آیات بود، یکی روایات بود، یکی عقل بود، یکی فطرت بود، یکی فطرت دلیل، نه فطرت پنجمی بود، اجماع احسن، و یکی هم این دلیل امروز که گفتیم سیره عقلانی. 6 تا دلیل ما حالا گفتیم. نه اونو، بله اونو من این وقتی نمیای همینه دیگه، دیروز توضیح دادم، گفتم به یه معنا، نه به یه معنا همین گفتم، بالاخره در این که اتفاق الکل فی الجمله بر عدل الهی و نفی ظلم از خداوند هست تردیدی نیست. منتها اینکه آیا اون اجماع مصطلح باشه، بعد مسئله استناد و عدم استناد به مدرک، و اینکه آیا ما احتمال مدرکیت را مخل به اجماع بدانیم یا ندانیم، همه در پذیرش این دلیل دخیل. اینو عرض کردیم قبلا. حالا اگر ما وجدان را به فطرت بر نگردانیم، ممکنه اینم به عنوان یه دلیل باشه. ببینید گاهی اموری برای ما وجدانی میشه ولی این ارتباطی یعنی از اون فطریات نیست. دقت کردید در بحث‌های علمی، در همین اصول، در فقه، حالا مخصوصا در استظهارات، استناد به وجدان گاهی میشه. مرحوم آخوند در کفایه در مواردی اصلا به وجدان ارجاع میده، یا در بحث‌های اصولی و فقهی آقایون گاهی این رو میگن بیننا و بین وجداننا، این امر اینجوری است، این وجدانی است. یعنی حالا نمیخوان بگن صرفا واضحه، میگن این یه امر به اصطلاح امری است که با مراجعه به خودمون و ذهنمون و درونمون بدون لحاظ این عوارض و تواری مسئله از این قبیل. پس میتونه وجدان به غیر از مسئله یعنی در صورتی که ما این رو از فطرت ممتاز و جدا بدانیم، این هم خودش به عنوان یه دلیل مورد استناد قرار بگیره. یعنی بگیم بیننا و بین وجداننا مسئله این چنینه، خداوند عادله، ظلم نمی کنه، ظلم قبیح است، عدل حسن است، خداوند نه در خلق و نه در جعل هیچگاه بر غیر مدار عدالت عمل نکرده و نمی کند. چرا؟ نه این که فقط نه، این لازم نیست. شما مگر در مواردی که ادعای وجدان میشه بر همه اجزا اشراف دارن؟ ببینید همینقدر که نه اینجور نیست. ببین اصلا ببینید گاهی در یه مواردی این که من میگم اگر ما وجدان رو از اونها جدا بدانیم میتونیم بهش استناد بکنیم، یکی از جهاتش اینه کسی ممکنه ادعای وجدان بکند، یعنی بگن بل وجدان این چنینه، منظورش بداهت باشه. خود این تفسیرهای مختلفی ازش شده. ممکنه منظورش وضوح باشه که این کاملا آشکار و روشنه، بدیهیه، یعنی دیگه لا یحتاج و الال استدلال. گاهی تعبیرات آخه مختلفه. یه کسی وجدان را به کار میبره منظورش بداهته، وضوحه. یه کسی وجدان را به کار میبره منظورش ممکنه فطرت باشه. اگر ما وجدان را غیر از فطرت و بداهت دانستیم، با هر حالا معانی که با همین چیزی که توضیح دادم میتونیم بگیم اینم یکی از ادله است. حالا این یه وقت ممکنه حتی ازش با تعبیر ارتکاز عقلایی هم یاد بکنیم. چیشیش ما چی میخواییم بگیم بگه؟ نه ما مگه برای این مسئله مثلا اگر منظور بداهت باشه یا منظور
بداهت یه چیزی دیگه، اون برمیده به دلیل دیگر دیگه،
برمیده
به فطرت، برمیده به عقل. بله یه عنوان این چیزی که از خارج دیدم، من متأثر شدم از آنچه که در خارج دیدم به اینکه نیافتم جایی که مغایرت با عدالت خداوند،
نه نزد خودم نه نزد دیگران، چون فقط خودم نیستم. وقتی میگم وجدان در واقع یکی از موانع استناد به وجدان اینه که من ببینم خیلی ها مثلا نظر دیگری دارن خلاف این میگن، ولی وقتی میبینم نه خودم نه دیگران این چنین نیستن، این دیگه برای من روشن‌تر میشم، میگم بل وجدان مسئله رو من اینجوری میابم میبینم. الان یه حال این ادله دیگه تقریباً عمده دلائلی بود که در این مقام اقامه شده، ذکر شده. حالا تازه مشکل اصلی شروع میشه الان، که خب مدا دلالت هذه الادله چیست؟ اینا دامنه و قلمرو این ادله تا کجاست؟ این یه بحث بسیار مهم و به یه معنا قلب این بحثه که باید ان شاء الله بهش بپردازیم. الحمد لله رب العالمين.